بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما رسید به کلمه الا. راجع به الا ایشون اینجور ذکر میکنه که 4 کاربرد و استعمال در زبان عرب داره. کاربرد اولش اینه که برای استثناء باشه، الای استثنایی. راجع به الای استثنایی ایشون توضیح خاصی نداره، فقط این مطلب را ذکر میکنه که در پاره ای از موارد بعد از الا، حالا طبق اون قواعدی که نحویین تو کتاباشون ذکر کردن، کلمه ای که واقع میشود منصوب است. خب کی به این کلمه نسب داده است؟ نظرات مختلفی مطرح شده. نظر ابن هشام اینه که خود الا نسب میده و در پاره ای از موارد قبل از الا کلمه‌ای که واقع شده یعنی مستثنا من مرفوع هست و بعد از الا طبق قواعدی که نحویین ذکر کردن مستثنا هم به صورت مرفوع ذکر می شود. این رفعش به خاطر چیه؟ رفعش به خاطر اینه که تابع هست برای ما قبل. حالا کدوم یکی از انواع توابع اختلاف هست. بصریین نظرشون این هست که بدل هست، بدل بعض از کل، و کوفیین نظرشون این هست که عطف نسق هست. الا را تو این جور موارد یکی از حروف عطف می داند. این نکته ای هست که ابن هشام اینجا راجع بهش توضیح داد. کاربرد دومی که ایشون برای الا ذکر میکنه اینه که به عنوان وصف به کار برود در کلام. خب اگر الا به عنوان وصف باشه مثل غیر هست. صفت واقع میشود برای چی؟ صفت واقع میشود برای جمع نکره، مفرد شبیه به جمع و معرفه شبیه به نکره. صفت واقع میشود برای سه چیز. خب مورد اولش مثال زده، لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون، که الان این الا الله بعد از آلهتون واقع شده. آلهتون جمع نکره است. این الا و ما بعدش کلمه الله باشه صفت هست برای این آلهتون. سوالی که مطرح میشه اینه چرا نمیشود این الا را استثنایی گرفت؟ ابن هشام میگه به دو جهت ما نمیتونیم این الا را استثنایی قرار بدیم. یه مشکل لفظی وجود داره و یک مشکل معنوی. مشکل معنوی چیه؟ مشکل معنوی اینه ما اگر این الا را استثنایی قرار بدیم، معنای این آیه اینجور می شود که اگر در آسمان و زمین خدایانی باشه که در بین این خدایان الله خدای یگانه نباشه، خب آسمان و زمین فاسد میشند و از هم میپاشند و نظمی که الان حاکم هست درشون وجود نداره. خب تا اینجا مشکلی نیست. مفهوم این قضیه، مفهوم این جمله اینه اگر در آسمان و زمین خدایانی باشه که در بین اون خدایان الله وجود داشته باشه دیگه فسادی نیست و این شرک است، عین شرک است، در حالی که آیه میخواد شریک را برای خداوند متعال نفی بکنه. اینجور که ما الا را استثنایی قرار بدیم طبق مفهوم داریم برای خدا اثبات شریک میکنیم، پس به لحاظ معنوی نمیشود این الا را استثنایی قرار داد. به لحاظ لفظی هم نمیشود. چرا؟ به خاطر اینکه قبل از الا ما باید کلمه‌ای داشته باشیم که عموم داشته باشه، عموم استغراقی داشته باشه، به گونه ای که اگر الا نبود ما بعد الا داخل در حکم ما قبل الا بود. الان توی عبارت ما کلمه ای نداریم که عموم استغراقی داشته باشه. آلهتون داریم، عموم بدلی داریم، عموم بدلی به درد ما نمیخوره. بنابراین به لحاظ لفظی هم نمیشود این الا را استثنایی قرار داد. چاره ای نیست، ما این الا را الای وصفیه قرار داد. الا را الا و ما بعدش صفت هست برای ما قبل. برای اون دو مورد هم مثال میزنه، یعنی معرفه شبیه به نکره و مفرد شبیه به جمع، مفردی که معنای جمع داره، برای این دو مورد هم مثال میزنه. دو تا مسئله اینجا مطرح کرده است. مسئله دومش این هست که فرق الا و غیر چیه. خب الای وصفیه را گفتیم مانند غیر هست، استعمالش مانند غیر هست. فرق این دوتا چیه؟ آیا از هر جهت شبیه به هم هستن یا فرقی بینشون وجود داره؟ دو تا فرق بین الا و الای وصفیه و غیر ایشون اینجا ذکر کرد و اون دو تا فرق اینه که اولا حذف موصوف الا جایز نیست، اما موصوف غیر میتونه از کلام حذف شه. این فرقه. فرق دوم اینه که الا برای اینکه وصف واقع شود شرط داره، اما غیر برای اینکه وصف واقع شود شرط نداره. خب حالا شرط الا چیه؟ نحوی این دو گروه شده. یه گروه مثل ابن هشام اینجور گفتن شرط الای وصفیه اینه که ما فقط در جایی میتوانیم الا را وصفیه قرار بدهیم که استثنائی قرار دادن الا صحیح باشه. شرطش این، فقط در جایی میتوان الا را وصفیه قرار داد که استثنائی قرار دادن الا صحیح باشه. گروهی از نحوین گفتن نه خیر، شرط برعکسه، در جایی ما الا را وصفیه قرار میدیم که نتوانیم الا را استثنائی قرار بدیم. این پس به هر حال اونی که مورد اتفاق نظر همه نحویین این هست اینه که الا اگر بخواد وصف واقع بشود شرط داره، اما غیر شرط نداره. حالا شرط به دو گونه بیان شده است. کاربرد سوم الا اینه که حرف عطف باشه، مثل حالا واو یا مثل ثم اختلاف هست، مثل اون آیه لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم، که اینجا بعضیا قائلا این الا معنای واو داره، حرف عطف هست و من ظلم به وسیله الا عطف شده است بر اون مرسلون. کاربرد چهارمش هم اینه که زائده باشه، توضیح خاصی نداره. کلمه بعدی که راجع بهش صحبت میکنه اله هست. اله حرف جر هست، یکی از حروف جر هست. هشت معنا برای اله ایشون اینجا ذکر میکنه. معنای اول و غالبی اله انتهای غایت هست. انتهای غایت، معنای انتهای غایت داشتن اله یعنی اینکه ما بعد اله، او اسمی که بعد از اله واقع میشود، اسم صریح یا اسم معولی که بعد از اله واقع میشود، انتها و نهایت اون فعلی است که به همراه اله ذکر شده است. حالا نهایت و انتها یا به لحاظ زمان یا به لحاظ مکان، اون وقت تقسیم میشود به انتهای غایت زمانی یا انتهای غایت مکانی. نکته ای که در اله مطرح می شود اینه که آیا ما قبل ما بعد اله، کلمه ای که بعد از اله واقع می شود، آیا داخل است در حکمی که قبل از اله ذکر شده است یا داخل نیست؟ سه نظر مطرح شده. نظر ابن هشام این هست که البته نظر همه نحویین این هست که اگر قرینه ای وجود داشت ما طبق همون قرینه عمل میکنیم. همه نحویین این مورد را قبول دارم. اگر قرینه ای وجود نداشت که ما از اون قرینه بفهمیم آیا ما بعد اله داخل در حکم ما قبل اله یا داخل نیست، سه نظر اینجا مطرح شده. نظر ابن هشام اینه که مطلقاً داخل نیست. مطلقاً کلمه ای که بعد از اله واقع شده است داخل در حکمی که قبل از اله ذکر شده است نیست. خب معنای دوم معنای معیت و مصاحبت هست، یعنی اله دلالت میکند بر ضمیمه شدن ما بعد خودش به ما قبل خودش در انجام شدن یک کاری. پس بنابراین اله اگر بخواد معنای معیت داشته باشه ما سه تا چیز در کلام لازم داریم: ما بعد، ما قبل و اون شیء سومی که این ما قبل و ما بعد به هم زمین شدن در انجام شدن اون شیء. بنابراین اگر در یه جا یکی از این موارد را نداشتیم، یعنی مثلا اون شیء سوم را نداشتیم، نمیشود الا به کار ببریم و بگیم این الا معنای معیت دار. معنای سوم معنای تبیین هست. هر کی الا معنای تبیین داره؟ هرگاه ما صیغه تعجب یا افعال تفضیل داشته باشیم که از ماده حب و بغض یا هر فعلی که معنای حب و بغض داره، این افعال تفضیل و صیغه تعجب از اینها ساخته شده باشه، اون وقت اگر بعد از این افعال تفضیل یا صیغه تعجب الا واقع شد، این الا دلالت میکند بر این که مجرورش، مجرور الا در معنا فاعل هست برای این افعال تفضیل یا فاعل هست برای اون صیغه تعجب، لذا به این الا میگن معنای تبیین، چون برای ما بیان میکنه که مجرورش در معنا، در معنا فاعل است، لذا میگن که الا معنای تبیین. معانی دیگری برای الا ذکر شده، مثل اینکه معنای لام داشته باشه یا معنای فی داشته باشه یا معنای ابتدا یا معنای انده داشته باشه، یا اینکه الا زائده باشد و در حقیقت معنای تأکید داشته باشد. اینا ذکر شده، نکته خاصی نداره. تنبیهی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا حروف جر به جای یکدیگر استعمال میشوند یا نه، نائب از همدیگر واقع میشوند یا نه. خب ببینید، ما حروف جزم داریم، حروف نصب هم داریم، اینا هیچ کدام به جای یکدیگر استعمال نمی شود. یعنی مثلا لم هیچگاه به جای لما استعمال نمی شود، یا لم هیچگاه به جای ان شرطیه استعمال نمی شود. در حروف ناصبه ان هیچگاه به جای لن استعمال نمی شود. خب اما در حروف جر این اختلاف هست که آیا حروف جر به جای یکدیگر استعمال می شود، یعنی الا در حقیقت معنای من میتونه داشته باشه، معنای فی میتونه داشته باشه، معنای لام میتونه داشته باشه یا نه. این دو دستی شده اند. بسری این گفتن نه، نمیشود. و اون مواردی که به نظر میرسه مثلا الا معنای لام داره یا معنای من یا معنای فی داره، باید توجیه بشه. حالا یا توجیه به این صورت که بگیم استعاره‌ای در کلام به کار رفته است، یا کلام از باب تضمین است، یا دیگه نهایتش اینه که اگر هیچ توجیهی پیدا نکردیم بگیم این از موارد شاذی هست که مثلا الهام به معنای لام به کار رفته است. این نظر بصریین. اما کوفیین قبول دارن، میگن که نه خیر، احتیاج به این توجیهات هم نیست، الا میتواند مثلا معنای لام یا من یا فی داشته باشد و لام هم مثلا میتونه معنای الا یا من داشته باشد تا آخر. این دوتا نظر وجود داره. خب کلمه بعدی که ایشون راجع بهش صحبت میکنه کلمه ام هست. ام 4 تا کاربرد داره در کلام عرب. ام متصله ما داریم، ام منقطعه داریم. ام متصله و ام منقطعه این دوتا بیشترین کاربرد را دارن در زبان عرب نسبت به اون دوتا استعمال و کاربرد دیگری که ام دار. خب لذا باید این استعمال این دوتا را بلد باشیم، موارد استعمالش را بدونیم که تشخیص بدیم این امی که در کلام به کار رفته است متصله است یا منقطعه. ام متصله در دو جا به کار می رود، یا بگیم در سه جا، همراه با همزه‌ای که معنای تسویه دارد، همراه با همزه‌ای که معنای استفهام حقیقی دارد، و همراه با همزه‌ای که معنای تقریر دارد. معنای چی داره؟ تقریر. خب چرا به این ام میگن متصله؟ خب وجه تسویه ابن هشام براش ذکر کرده است. نکته بعد این که این ام متصلهی که بعد از همزه تسویه به کار می رود، آیا فرقی داره با ام متصلهی که بعد از همزه استفهام یا همزه تقدیر به کار می ره، یا فرق نداره؟ 4 تا فرق ابن هشام براش ذکر کرده که اینا را خوندید، نمی خواهیم بهش بپردازیم. چند تا مسئله ایشون اینجا ذکر کرده است و او اینه که ام متصلهی که بعد از همزه استفهام حقیقی یا همزه تقریری واقع میشه احتیاج به جواب دار. خب با چی جواب داده میشود؟ آیا با نعم و لا میشه جواب داد؟ نخه. وقتی مثلا سوال میشه ازیدون عندک ام امرون، آیا زید پیش شماست یا امر؟ نمیشه بگید نعم، نمیشه بگید لا، باید تعیین بشود یکی از این اطراف. به هر حال باید با تعیین جواب داده بشود، یا اگر یکی از اینها هست خب بگیم اسم ببریم، بگیم زید یا ام، یا به نحو مبهم بگیم احدهما، یا اگر هیچ کدام نیستن خب بگیم هیچ کدام. نمیشه با نعم بلا جواب. این مورد هم. مورد دومی که مطرح میکنه، مسئله دومی که مطرح میکنه اینه که آیا میشود ما به جای ام او قرار بدیم در کلام؟ نظر ابن هشام اینه که اگر ام بعد از همزه استفهام به کار رفته باشه، بله میتوان به جای ام او به کار برد. و در این صورت سه جور میشود جواب داد، یعنی دو جور، با نعم و لا میتونیم جواب بدیم یا با تعیین یکی از دو مورد. اما عرض بکنم که او ام اگر بعد از همزه تسویه به کار رفته باشه نمیشه به جای این ام، یعنی در حقیقت قیاسی نیست که به جای این ام او به کار نبریم. این مسئله دومی که اینجا مطرح کرد. مسئله سوم اینه که آیا در ام متصله حذف هم صورت میگیره، حالا ام به اضافه ما بعدش یا خود ام به تنهایی حذف بشود، یعنی ام به تنهایی نه ما بعدش، یعنی معطوف ام حذف بشود. مواردی هست که ایشون اینجا ذکر کرده، مطالب چندان مهمی نیست که ما بخوایم اینجا الان بهش بپردازیم. کاربرد دوم ام اینه که منقطعه باشه. خب ام منقطعه کجاها به کار می رود؟ در سه جا: بعد از جمله خبری، بعد از جمله استفهامیه‌ای که ادات استفهام در این جمله استفهامیه همزه نباشد، مورد دو. مورد سوم: بعد از جمله‌ای که در این جمله همزه به کار رفته منتها همزه معنای استفهام حقیقی یا تقریری نداشته باشه، مثلا معنای انکاری داشته باشه. در این سه مورد، پس اگر یکی از این سه مورد بود و بعدش ام به کار رفت، میگیم این ام ام منقطعه است. خب ام منقطعه یه معنایی در ما بعد خودش ایجاد میکنه. در حقیقت معنای ام منقطعه را ایشون بهش اشاره میکنه و اون اینه که معنای دائمی و همیشگی ام منقطعه اضراب است. اضراب یعنی اعراض از کلام سابق و روی آوردن به کلام جدید. خب پس همیشه ام منقطعه معنای اضراب را داره. در پاره ای از موارد علاوه بر معنای اضراب، استفهام حقیقی یا استفهام انکاری هم به دنبال خودش دار که برای هر سه مورد مثال میزنه، یعنی اونجایی که فقط معنای اضراب داشته باشه، اونجایی که علاوه بر معنای اضراب معنای استفهام انکاری داشته باشه، و اونجایی که علاوه بر معنای اضراب معنای استفهام حقیقی داشته باشه. نکته‌ای که بهش اشاره میکنه اینه که ام منقطعه همیشه باید بعدش جمله واقع شود، نمیشود بعد از ام منقطعه مفرد واقع بشه. اگرم مفرد واقع شد باید یه جوری کلام را ترکیب بکنیم، یه چیزی در تقدیر بگیریم که تشکیل جمله بشود. خب کاربرد سومی که ام داره اینه که زائده باشه. کاربرد چهارمش هم اینه که برای تعریف به کار برود. بعضی از قبائل عرب به جای الف و لام به جای ال ام به کار می برده اند، که در حقیقت میشه ام تعریف، ام که حرف تعریف است. خب اینم راجع به کلمه ام. کلمه بعدی که ما راجع بهش توضیح میدیم کلمه اما هست. البته اما هم اینجا ذکر شده، مطلب چندان مهمی نداره که ما بهش بپردازیم. کلمه اما ایشون میگه که حرفی است که معنای شرط داره، معنای تفصیل داره و معنای تأکید داره. چرا معنای شرط داره؟ به خاطر اینکه بعد از اما در کلام فا ذکر می شود. چون بعد از اما فا ذکر می شود، همیشه بعد از اما فا ذکر می شود، ما از آمدن این فا نتیجه می گیریم که پس این اما معنای شرط دارد. خب همون جور که می دانید فا سه جور هست، سه تا کاربرد داره. فای عاطفه داریم، فای زائده داریم، فای رابطه جواب داریم. در صورتی وجود این فا علامت این است که اما معنای شرط داره که این فا فای رابط باشه، نه فای عاطفه و نه فای زائده. لذا باید ما ثابت بکنیم این فای که بعد از اما واقع شده از فای رابط جواب است، فای عاطفه و زائده نیست. خب چرا این فا فای عاطفه نباشه؟ به خاطر اینکه این فا در جاهایی به کار می رود که جایی به کار رفتن حرف عطف نیست. یعنی مثلا بین مبتدا و خبر واقع می شود این فا، فایی که بعد از اما آمده بین مبتدا و خبر واقع می شود. خب بین مبتدا و خبر که جایی به کار رفتن حرف عطف نیست، پس این فا نمی تواند فای عاطفه باشه. خب چرا این فا فای زائده نیست؟ به خاطر اینکه اگر فای زائده باشه ما صحیح هست که این از این فا بی نیاز بشیم، بتوانیم این فا را از کلام حذف بکنیم و به کلام نقصی وارد نشود، اما این فا اینجور نیست. معنایی از این فا در کلام ایجاد می شود که با حذفش اون معنا از بین می رود. پس زائده هم نیست. وقتی عاطفه نبود زائده هم نبود، پس فا میشه رابط جواب. وقتی رابط جواب شد پس نتیجه می گیریم که اما معنای شرط داره. خب البته نکته‌ای که وجود داره اینه که این فا ممکنه در ضرورت شعری بعد از اما حذف بشود، همچنان که این فایی که در جواب مثلا ان شرطیه هم ذکر می‌شود ممکنه در ضرورت شعری این فا حذف بشود. نکته بعدی این که ما میگیم این فا همیشه بعد از اما ذکر می‌شود و در ضرورت شعری فقط حذف می شود، در پاره ای از موارد به نحو تبعی هم در نثر حذف می شود. به نحو تبعی، نه به نحو استقلالی. به نحو استقلالی این فا در نثر حذف نمی شود، اما در نثر ممکنه به نحو تبعی حذف بشود و در نظم و شعر هم که به صورت استقلالی ممکن است حذف بشه. خب این معنای شرطیه بودن اما. معنای تفصیل، تفصیل یعنی اینکه قبل از اما یک کلامی ذکر بشود که حالا به یه لحاظی مجمل باشه، ما به واسطه این اما که در کلام ذکر میکنیم میخواییم اجمال او را برطرف بکنیم، در حقیقت فصل فصلش بکنیم، قسم قسمش بکنیم، هر قسمی را حکمش را ذکر بکنیم که اون اجمال برطرف بشود. این معنای تفصیل، معنای تفصیلی که در اما وجود داره همیشگی نیست، دائمی نیست، چه بسا اما در کلام به کار برود و معنای تفصیل نداشته باشه، اما معنای شرط معنای همیشگی اما بود. معنای تأکید هم معنای همیشگی اما هست، همیشه اما معنای تأکید را به دنبال خودش داره. نکته بعدی که ایشون اینجا ذکر میکنه اینه که بین اما و فا چند تا چیز باید فاصله بشود، چند تا چیز میتونه فاصله بشود بین اما و فا. یکی مبتدا هست، یکی خبر هست، یکی جمله شرطیه هست، یکی هم اسم منصوب. حالا کی به این اسمی که منصوب هست نسب داده؟ در پاره ای از موارد او فعل یا شبه فعلی که بعد از فا ذکر شده است، در پاره ای از موارد فعلی که محذوف است این اسم منصوب را نسب داده است و اون فعلی که بعد از فا آمده است اون فعل محذوف را تفسیر می کند. مورد ششم هم اسم منصوبی هست که خود اما یا فعلی که در تقدیر می گیریم، عرض بکنم که این اسم منصوب را، یعنی در حقیقت این ظرف را نسب داده است. اینم راجع به این مطلب. کلمه بعدی اما هست. اما عرض بکنم که به خاطر اون معنای تفصیلی که داره و بعدن ابن هشام صفحه بعد ذکر میکنه، اون معنای تفصیل مقتضی این هست که حداقل دو تا اما در کنار هم در کلام ذکر بشه. حالا از این دو تا امایی که در کلام ذکر می شود، امای دوم را اکثر نحویین اومدن گفتن که حرف عطف است. امای اول حرف عطف نیست، همه قبول دارند که امای اول حرف عطف نیست. چرا؟ چون در جاهایی به کار می رود که اونجاها جای به کار بردن حرف عطف نیست. مثلا بین عامل و معمول واقع می شود، بین دو تا معمول یک عامل واقع می شود، بین بدل و مبدل و مه واقع می شود، و این جور جاها جای به کار رفتن حرف عطف نیست. نکته بعد راجع به معنای اما هست. برای اما ایشون چند تا معنا، 5 تا معنا ذکر میکنه. یکی شک هست. شک اونجایی هست که من گوینده هم نمیدانم، میگم که جاء اما زیدون و اما امرو، خودم هم نمیدونم، یادم نیست که آیا زید آمده من پیش من یا امرو آمده است. اینجا خود من هم نمیدونم. اینجا میگن اما معنای شک داره. معنای ابهام هست. معنای دوم معنای ابهام هست. معنای ابهام اونجایی هست که گوینده میداند، منتها به خاطر اینکه مطلب به خاطر غرضی از اغراض مبهم بمانه و برای مخاطب کاملا واضح نباشه، به صورت دقیق ذکر نمی کنه. همین مثال را می شود جا اما زیدون و اما امرون، می دونم زید آمده، منتها نمی خوام مطلب دقیقا برای مخاطبم واضح بشه. مورد سوم تخییر هست. تخییر اونجایی هست که مخیرم من به یکی از اطرافی که بعد از اما ذکر شده است، یکی نمیتونم جمع بکنم بین اطراف. اباحه اونجایی هست که میتونم جمع بکنم بین اطرافی که بعد از اما ذکر شده است. تفصیل هم که توی اما توضیح دادیم، یعنی قبلش یه کلامی ذکر شده است که به لحاظی مجمل هست و ما به واسطه این اما اجمال را برطرف میکنیم. یه فرقی ایشون بین اما و او ذکر میکنه و اون فرق اینه که اما از همون ابتدا که در کلام ذکر میشود برای شک یا برای تخییر یا اباحه یا تفصیل یا ابهام، از همون ابتدا کلام مبنیست بر همین شک یا ابهام یا سایر معانی، لذا در اما واجب است که تکرار بشه، به صورت تکی نمی شود در کلام ذکر بشود. اما در او اینجور نیست. شما میگید جا از زیدون، کلام از ابتدا بر شک و ابهام استوار نیست که جا از زیدون زید آمد، بعد یه دفعه او به کار میبرید و مثلا معنای شک در کلام ایجاد میکنید یا معنای ابهام ایجاد میکنید، لذا تکرار او در کلام لازم نیست. اینم بحث اما. کلمه بعدی که ایشون اینجا ذکر کرده ان هست. ان دو جور هست، اسمی داریم و حرفی. اسمی همون ضمیر هست، کاری ما به اینا نداریم، مطلب خیلی مهمی نیست. ان که حرف باشه خودش 4 نوعه. ما یه ان مصدریه ناسبه داریم، یه ان مصدریه مخففه داریم، یه ان تفسیریه داریم و یک ان زائده داریم. خب مصدریه ناسبه، مصدریه بودنش یعنی این که با ما بعدش تأویل به مصدر می رود. ناسبه بودنش یعنی این که اگر بعدش فعل مضارع واقع شد اون فعل مضارع را نصب می. این ان مصدریه ناسبه کجا واقع می شود؟ در دو جا. یکی در ابتدای کلام واقع می شود. اگر در ابتدای کلام واقع شد این ان به اضافه ما بعدش محل رفعی داره، بنابر مبتدا. مورد دوم این که بعد از کلمه‌ای واقع بشود که این کلمه معنای علم و یقین نداره، نباید معنای علم و یقین داشته باشه. خب در این صورت چه نقشی داره ان به اضافه ما بعدش؟ در حقیقت اون مصدری که از این ان و اون فعل ما بعد درست می شود چه نقشی داره؟ خب نقش مختلف ممکنه داشته، ممکنه یه جای فاعل باشه بنابراین، یعنی نقش فاعل داشته باشه بنابراین اعراب محلیش میشه رفع، ممکنه یه جای مفعول باشه، ممکنه یه جای مجرور باشه، بسته به نقش هایی که میگیره اعراب محلیش هم متفاوت هست. خب این ان مصدریه ناسبه آیا فقط بر سر فعل مضارع داخل میشه؟ ابرهشا میگه نخیر، بر سر فعل متصرف داخل میشه، فعل متصرف. و فقط شرط اون فعل اینه که متصرف باشه. حالا میخواد مضارع باشه، میخواد ماضی باشه، میخواد امر باشه، فرقی نمیکنه. پس این ان مصدریه ناسبه بر سر فعل مضارع میاد، بر سر فعل ماضی میاد، بر سر فعل امر هم میاد. منتها بر سر فعل مضارع که آمد فعل مضارع را نصب میده، اما بر سر فعل ماضی یا امر آمد دیگه اونا رو نصب نمیده، اونا مبنیه. بعد یه دو تا نظر مطرح کرده، بعضیا گفتن این انی که بر سر ماضی میاد ان مصدریه نیست، یا اون ان که بر سر فعل امر میاد مصدریه نیست. ابن هشام هر دو نظر را رد میکنه که به اینا ما نمیخوایم بپردازیم. کاربرد دوم ان اینه که مصدریه مخففه باشه. مصدریه یعنی با ما بعد خودش تعبیل به مصدر میره، مخففه یعنی این که در اصل ان نبوده، که یکی از حروف مشبهتون بالفعل هست، حالا یکی از نونها به خاطر تخفیف افتاد شد ان. خب نکته ای که مطرح هست اینه، آیا ان وقتی ان شد عملش باقی میماند؟ بله عملش باقی میماند، یعنی هنوز اسم خبر میگیره. منتها شرط اسمش اینه که ضمیر شأن محذوف باشه و شرط خبرش هم اینه که جمله باشه. در پاره ای از موارد اون ضمیر در کلام ذکر می شود و در پاره ای از موارد هم که فقط در ضرورت شعری چنین اتفاقی می افته این ضمیر ذکر می شود و خبر هم به صورت مفرد میاد. منتها قاعده اونه که گفتیم که ان نه وقتی ان شد عملش باقی می ماند، منتها شرط اسمش اینه که ضمیر محذوف باشه و شرط خبرش اینه که جمله باشه. کاربرد سومی که ان داره اینه که تفسیریه باشه، مفسره باشه. در حقیقت مثل ای، چجور ای تفسیریه داریم؟ این ای و ما بعدش ما قبل ای را تفسیر میکنه، توضیح میده. این ان هم همینجور. حالا اونایی که قبول دارن ان مفسره داریم، گفتن که ان در صورتی تفسیریه است که چهار تا شرط داشته باش. یکی از این چهار تا شرط اگر نباشه ما نمیتونیم ان را تفسیریه بگیریم. شرط اولش اینه که بین دو تا جمله واقع میشود. شرط دومش اینه که در جمله قبل از ان کلمه‌ای به کار رفته باشه که معنای قول و گفتار داشته باشه. شرط سومش اینه که در جمله‌ای که قبل از ان به کار رفته باشه ماده قول، قال یقولو، به کار نرفته باشه، مگر اینکه بتوان اون ماده قالهی که به کار رفته است را معنای دیگری براش در نظر گرفت. این شرط سوم. شرط چهارم هم اینه که بر سر ان حرف جر داخل نشده باشه. خب این چهار تا شرط برای ان تفسیری. کاربرد چهارمی که ان داره اینه که زائده باشه. خب ان زائده کجاها واقع می شود؟ اون موردی که بیشتر اینجا هست بعد از لمای توقیتیه است، بعد از لمای ظرفیه، لمای حینیه، لمای توقیتیه. اینا اسمای مختلفی است که برای یک نوع لما به کار می رود. بعد از لما زیاد ان زائده به کار می رود که تو آیات قرآن هم داریم. سه مورد دیگه هم ایشون ذکر میکنه، اونا معمولا توی ضرورت شعری بعد از یعنی این ان واقع می شود. مثل اینکه مثلا بین فعل قسم و لو، یا بین بعد از ازا مثلا، یا عرض بکنم که بین کاف و مجرور کاف واقع می شود. اینا دیگه فقط در ضرورت شعری هست. بعد توی تنبیهی که ایشون ذکر میکنه چهار تا معنای دیگر برای ان ذکر میکنه. از این چهار تا معنا، معنای اولش را ابن هشام میپسنده، اما اون سه تا معنا را نمیپسنده و رد میکنه. معنای اولش معنای شرطی است. ان در پاره‌ای از موارد معنای شرط داره. چرا؟ چند تا دلیل ذکر شده است و ابن هشام هم میپذیره، ظاهرا این موارد را میپذیره. یکی این که دلیل اولش اینه که در پاره ای از موارد مثلا یه آیه خاص همزه و نون به کار رفته، بعضی از قراء ان خواندن و بعضی از قراء ان خواندن. خب اگر ان باشه، ان شرطیه است، اگر ان باشه این هم باید معنای شرط داشته باشه. چرا؟ طبق یه قاعده ای که هرگاه در یک عبارتی یک کلمه به دو صورت خوانده باشد، قاعده و اصل اولی اینه که هر دوتا باید یه معنا داشته باشن. یعنی اگر ان باشه ان شرطی است، اگر ان باشه او هم باید معنای شرط داشته باشه. این دلیله. دلیل دوم، ما میبینیم در بسیاری از موارد بعد از ان فا به کار میرود. خب وجود این فا نشانگر این است که این ان یه معنای شرطی درش وجود داره دیگه. این دلیل دوم. دلیل سوم، در بعضی موارد ما میبینیم که این ان عطف شده است به وسیله یکی از حروف عطف بر ان، ان و ما بعد عطف شده است بر ان و ما بعد. خب اون ان که معنای شرطی داره، رجحان داره که این ان هم به خاطر عطف شدنش بر کلمه‌ای که معنای شرط داره، این هم معنای شرط داشته باشه. این را ابن هشام اینجا ذکر کرده و رد نکرده، ظاهرا این معنا را پذیرفته برای هم. سه تا معنای دیگر ذکر کرده، مثلا معنای نفع یا معنای اذ که همون تعلیل باشه، یا معنای لعل، هیچ کدام از اینها را نمیپذیره. خب کلمه بعدی که ایشون اینجا ذکر کرده ان هست. ان چهار تا کاربرد داره. ان شرطیه است، توضیحی راجع بهش نمیده، فقط مثال ذکر شده. کاربرد دومش ان نافیه است. ان اگر نافیه باشه ممکنه بر سر جمله اسمیه بیاد، ممکنه بر سر جمله فعلیه بیاد. اگر بر سر جمله فعلیه آمد عملی انجام نمیده، اما اگر بر سر جمله اسمیه آمد با شرایطی عمل لیسه را انجام میدهد. اونم نه در نزد همه قبائل عرب، بعضی از قبائل عرب با شرایطی با این ان نافیه‌ای که بر سر جمله اسمیه آمده است معامله لیسه میکنن. چجور؟ لیسه احتیاج به اسم و خبر داره، اسم خودش را رفع میده و خبر خودش را نصب میده. این ان را هم همینجور. این قول، یعنی کاربرد دومی که ان داره. کاربرد سومی که ان داره اینه که مخفف از ثقیله باشه، یعنی ان نه به خاطر تخفیف یکی از نونهاش حذف بشه و بشه ان. خب البته بعضی از نحویین گفتن که ما ان مخففه نداریم، منتها ابن هشام و اکثر نحویین گفتن نخیر، ان مخففه داریم. ان مخففه بر جمله اسمیه داخل می شود، بر جمله فعلیه هم داخل می شود، بر جمله فعلیه بیشتر داخل میشه، بر جمله فعلیه هم که داخل بشه عملی انجام نمی ده، بر جمله اسمیه هم که داخل بشه قاعده اینه که عملی انجام نده، منتها در پاره ای از موارد عمل همون ان را، یعنی که یکی از حروف مشبهتون بالفعل هست، را انجام داد. نکته بعد این که این ان وقتی که بر سر جمله فعلیه داخل می شود، این فعلی که در حقیقت ان بر سرش داخل شده چهار قسم هست. ممکنه ماضی و ناسخ باشه، ممکنه مضارع ناسخ باشه، ممکنه ماضی غیر ناسخ باشه، ممکنه مضارع غیر ناسخ باشه. از این چهار حالت دو حالت اول قیاسی است، یعنی اونجایی که ماضی ناسخ باشه یا مضارع ناسخ باشه، و دو حالت دوم طبق نظر ابن هشام سماعی است. اینم راجع به ان مخففه. کاربرد چهارم ان اینه که زائده باشه. بیشترین جایی که ان زائده به کار می رود بعد از مای نافیه است، بعد از مای نافیه. و البته اگر ان زائده بعد از مای نافیه آمد عمل ما را باطل میکنه. خب کلمه بعدی که راجع بهش صحبت میکنیم انه هست. انه دو تا معنا داره، یکی این که برای تأکید باشه. اگر برای تأکید باشه خب عمل یکی از حروف مشبهتون بالفعل هست و عمل خاص خودشون را داره. این انه یکی از موصولات حرفی است، یعنی ما بعد خودش تأویل به مصدر میره. اینجا ابن هشام قاعده برای تأویل به مصدر بردن ذکر کرده. قاعده اینه، ما باید به خبر نگاه بکنیم. خبر اگر فعل یا مشتق بود، مشتق یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، اینجور مواد، ما باید مصدر این خبر را بگیریم اضافه بکنیم به اسم انه و اون مصدر را ببینیم که چه نقشی در کلام داره، طبق همون نقش باید بهش اعراب بدیم. خب این در صورتی بود که خبر انه فعل یا مشتق باشه. اگر خبر انه ظرف یا جار مجرور بود، خب ظرف و جار مجرور احتیاج متعلق داره، متعلقش یا فعل است یا اسم فاعل و اسم مفعول و اینها، خب اینم مشکلی نداره دیگه، ما هم مصدر همون فعلی یا اسم فاعلی که به عنوان متعلق برای این ظرف یا جار مجرور در نظر گرفتیم، همون مصدر را در کلام ذکر میکنیم، اضافه میکنیم به اسم ان. اگر خبر، حالت چهارم اینه که خبر این انه اسم جامد باشه، مثلا بلغنی انک زیدون، این زیدون اسم جامد باشه، در این صورت ما برای تأویل به مصدر بردن هم باید از مصدر افعال عموم کمک بگیریم، یعنی مصدر افعال عموم را در کلام ذکر بکنیم، اضافه بکنیم به اسم انه. یا یه راه دیگری که بعضی از نحویین ذکر کردن این که مصدر ثنایی درست بکنیم از اون اسم جامدی که به عنوان خبر برای انه ذکر شده است. کلمه بعدی انه هست. انه دو تا کاربرد داره در کلام عرب، یکی این که حرفی باشه که معنای تأکید داره، یعنی یکی از حروف مشبهتون بالفعل و معنای یا عمل خاص خودش را داشته باشه، این یه کاربردی که انه در کلام عرب داره. کاربرد دومی که داره اینه که حرف جواب باشه، مثل نعم حرف جواب باشه، در این صورت خب دیگه عملی انجام نمیده. یه آیه اینجا آورده که این آیه ان هازانه لساحرانه، نحویین موندن توش که به هر حال این چجوری باید توجیه بشود. ان هازانه لساحر، بعضی آمدن گفتن ما این ان را حرف جواب بگیریم، چند اشکال ابن هشام بهش وارد کرد. بعضی ها گفتن ان را حرف تأکید، یعنی یکی از حروف مشبهتون بالفعل بگیریم، خب در این صورت باید به اسم خودش نسب بدهد، اینجا نسب نداده که هازانه به صورت رفعی ذکر شده از توجیه کرده از خلاصه این آیه. کلمه بعدی که ایشون اینجا ذکر کرده او هست، او حرف عطف هست. 12 معنا برای این او در این کلام ذکر شده. از بین این 12 تا معنا، چون ابن هشام قبول نداره این معانی را، ما معانی را ذکر نمی کنیم، البته خب خودتون خوندید قبلا. 3 تا معنا از بین این 12 معنا را ابن هشام تو اون تنبیهی که اون آخر آورده قبول میکنه. میگه موضوع له اصلی او اینه که، موضوع له اصلی او اینه که حکم تعلق گرفته در حقیقت به یکی از اینهایی که، به یکی از اطرافی که به همراه او ذکر شده است. موضوع له او اینه، تعلیق حکم به یکی از اینهایی که، به یکی از اطرافی که به همراه او ذکر شده است. این معنای اصلی و موضوع له او. بعضی وقتها از این معنای موضوع لهی خارج میشه، به معنای بل به کار می رود و بعضی وقتها به معنای واو به کار می رود. پس 3 تا معنا ابن هشام برای او قبول میکنه. یک معنای اصلی و موضوع له و معنای حقیقی است که تعلیق حکم به یکی از این اطرافی که به همراه او ذکر شده است. 2 تا معنای مجازی که بل و واو باشه، معنای جمع باشه، بقیه معانی را ابن هشام قبول نمی کنه. کلمه بعدی که مخواهیم راجع به صحبت بکنیم ایو هست. ایو 5 تا کاربرد داره در زبان عرب. ایو شرطیه داریم، توضیحی نداده ابن هشام راجع بهش، فقط مثال ذکر کرد. ایوی استفهامیه است، باز فقط مثال ذکر کرده، از توضیح خاصی نداده. ایوی موصوله هست، راجع به ایوی موصوله اختلاف هست. آیا ایوی موصوله چهار حالت داره؟ اختلافی که وجود داره اینه، آیا در این چهار حالت ایو معرب است یا در برخی از مواردش معربه و در برخی موارد مبنی است؟ بعضی از نحویین نظرشون اینه که ایوی موصوله در هر چهار حالت معربه. ابن هشام و یه سری از نحویین میگن نخیر، در یکی از این چهار حالت، در یک حالت از این چهار حالت ایو مبنی است و در سه حالت دیگر معرب است. خب حالا آیه‌ای به عنوان مثال اینجا ذکر شده، لننزعن من کل شیعت ایهم اشد. اون وقت ابن هشام و یه سری از نحویین گفتن این ایویی که در کلام به کار رفته از ایوی موصوله است و در حقیقت همون حالتی است که مبنی است، لذا ایو با وجود اینکه مفعول واقع شده است برای ننزعن نه، اما اعراب نصب نگرفته است، ایو شده است به خاطر همون حالت مبنی بودنش. بقیه نحویینی که قائلن ایوی موصوله در هر چهار حالت معرب هست، اینجا گفتن نخیر، این ایو ایوی موصوله نیست، بلکه ایوی استفهامی است. خب ایوی استفهامی اگر باشد معرب دیگه، گفتن نقشش چیه؟ مبتداست. اشد که بعدش ذکر شده خبرش. سوالی که مطرح شده اینه، پس مفعول ننزعنه چی چیه؟ اینا سه گروه شدند، سه تا توجیه کردند. بعضیا گفتن مفعولش محذوف است، بعضیا گفتن که مفعولش من کل شیعتن هست، یعنی در حقیقت کلمه کل شیعتن هست. بعضیا گفتن که مفعولش ایهم اشد هست، یعنی جمله ایهم اشد که بحث را بردن توی تعلیق. ابن هشام هیچ کدام از این توجیهات را نمیپذیره و اشکال وارد میکنه و بالاخره ثابت میکنه که این ایو ایوی موصول است. کاربرد چهارمی که برای ایو ذکر میکنه، ایوی کمالیه است، یعنی ایوی که بعد از کلمه نکره واقع میشود و صفت برای اون نکره واقع میشود، یا بعد از کلمه معرفه واقع میشود و حال واقع میشود، نقش حال داره و به هر حال دلالت میکند بر کامل بودن ما بعد در ما قبل در صفتی از صفات، بهش میگن ایوی کمالی. کاربرد پنجم هم ایوی وصلیه است. میدونید حرف ندا یا نمیتواند مستقیما بر سر کلمه‌ای بیاد که الف و لام داشته باشه، غیر از کلمه الله، او استثناء. اما سایر مواردی که یک کلمه الف و لام داشته باشه یا نمیتونه مستقیم بر سرش بیاد، از ایو کمک میگیره. این ایو رو بهش میگن ایوی وصلیه. کلمه بعدی که راجع بهش صحبت شده حرف با هست. با حرف جر هست، 14 معنا براش ذکر شده. معنای اول الساق. الساق یعنی اتصال ما قبل با به ما بعد با. معنای الساق اینه البته اگر اتصال ما قبل به خود ما بعد باشه، در این صورت میشه الساق حقیقی. اما اگر الساق ما، اتصال ما قبل به مکانی نزدیک ما بعد با باشه، میشه الساق مجاز. معنای دوم معنای تعدیه است. معنای تعدیه داشتن با یعنی اینکه اون فعلی که به همراه با به کار رفته است، این با معنای اون فعل را تغییر میده. ذهبه معنای رفتن داره، وقتی به همراه با به کار رفت به معنای بردن میشه. و ضمن این که این با فاعل را تبدیل به مفعولش میکنه. نکته ای که ابن هشام اینجا ذکر کرده اینه که با تعدیه هیچگاه به همراه همزه نقل، یعنی همزه باب افعالی که معنای نقل و معنای تعدیه داره، اینا با هم جمع نمیشون. اگر یه جایی با هم جمع شد باید توجیه بکنیم، یا همزه را بگیم همزه تعدیه نیست، یا با را بگیم با تعدیه نیست، اینا با هم جمع نمیشه. معنای سوم استعانت. بایی که بر سر ابزار و وسیله انجام شدن کار میاد میشه استعانت. سببیت هست. بایی که بر سر سبب و علت انجام شدن کار بیاد معنای سببیت داره. معنای پنجم مصاحبت هست. علامت بایی که معنای مصاحبت داره اینه که میشه از کلام این با را برداشت، به جاش کلمه مع قرار داد، یا علامت دومش اینه که با به اضافه اون کلمه مجرورش را میشه از کلام برداشت و به جاش یک کلمه منصوب بنابر حال بودن قرار داد. معنای ششم ظرفیت هست. ظرفیت یعنی این که ما بعد با اسم زمان یا اسم مکانی است که ما قبل با را در خودش جا داده. معنای بدل و مقابله هست که ایشون اینجا ذکر کرده. معنای مجاوزت هست. در معنای مجاوزت بحث هست آیا بایی که معنای مجاوزت داره فقط بعد از ماده سوال واقع می شود یا نه علاوه بر ماده سوال بعد از افعال دیگر هم میتونه واقع بشه و معنای مجاوزت داشته باشه. معنای استعلاء هست، یعنی ما قبل با که نحوه علو و برتری فوقیت احاطه بر ما بعد با داشته باشه. معنای تبعیض ایشون اینجا ذکر کرده است که معنای قسم هست. در ضمن این معنا این مطلب را ذکر کرده که با در بین حروفی که برای قسم به کار می روند اصل هست و ام الباب هست، لذا سه تا خصوصیت و ویژگی داره. اون سه تا خصوصیت اینه که فعل قسم به همراه با جایز است ذکر بشود. خصوصیت دوم اینه که با قسم هم بر سر اسم ظاهر داخل می شود هم بر سر ضمیر داخل می شود. خصوصیت سوم اینه که با قسم در قسم استعطافی به کار می رود. قسم استعطافی یعنی اون قسمی که جوابش جمله انشاء است. معنای چهاردهمی که برای با ذکر می کنه تأکید هست، یعنی با زائده واقع شود. خب با زائده بر سر چی میاد؟ بر سر فاعل میاد، بر سر مفعول میاد، بر سر مبتدا، خبر، حال و الفاظ تأکید مثل نفس و عین هم داخل میشه. اگر بر سر فاعل بخواد داخل بشود ممکنه این یعنی با زائده لازمه باشه. با زائده لازمه تو صیغه تعجب هست مثل احسن به زیده. ممکنه غالبا داخل بشود با زائده. در کفا هست. کفا ما سه جور داریم، کفای لازم داریم، کفای یه مفعولی داریم و کفای دو مفعولی. با زائده بر سر فاعل کفای لازم در میاد. حالا البته بحث هست که آیا این بایی که بعد از کفای لازم میاد با زائده است که بر سر فاعل آمده یا با به معنای الساق هست و با زائده نیست. بر سر مفعول هم گفتم ممکنه در بیاد، بر سر مبتدا هم ممکنه در بیاد، بر سر خبر. خبر دو جور هست، ممکنه خبر مثبت باشه، ممکنه خبر منفی باشه. اگر خبر منفی باشه داخل شدن با قیاسی است، اما اگر خبر مثبت باشه با داخل شدن با قیاسی نیست، سماعی است. بر سر حال هم ممکنه بیاد، بر سر الفاظ تأکید یعنی کلمه نفس و این هم این با زائده ممکن است که داخل بشود. حرف آخری که ایشون راجع بهش صحبت کرده و مربوط میشه به نحو تکمیلی یک کلمه بل هست. بل حرف اضراب هست. اگر بعد از بل جمله واقع شد این بل حرف عطف نیست. بل حرف عطف نیست. خب چه معنایی این بل داره؟ حالا که حرف عطف نیست، حرف اضرابه. چه معنایی ممکنه در کلام ایجاد بکنه؟ ممکنه اضراب ابطالی در کلام ایجاد بکنه، ممکنه اضراب انتقالی در کلام ایجاد بکنه. معنای اضراب ابطالی داشته باشد یا اضراب انتقالی. اضراب ابطالی یعنی روی گرداندن از کلام سابق و روی آوردن به کلام جدیدی معنای اضراب. ابطال یعنی این روی گرداندن از کلام سابق همراه با باطل دانستن کلام سابق است. این میشه اضراب ابطال. اضراب انتقالی اونجایی هست که من اعراض میکنم از کلام سابق و روی گردانی میکنم از کلام سابق و به کلام جدید رو میارم و این روی گردانی از کلام سابق همراه با باطل دانستن و باطل کردن کلام سابق نیست. میشه اضراب انتقالی. خب پس اگر بعد از بل جمله واقع شد بل حرف عطف نیست. اما اگر بعد از بل جمله واقع نشد بلکه مفرد واقع شد در این صورت بل حرف عطف است. خب چه معنایی در کلام ایجاد میکنه؟ بسته به این هست که قبل از بل چی به کار رفته باشه. اگر قبل از بل جمله امر یا مثبت به کار رفته بود معنایی که بل در کلام ایجاد میکنه اینه که ما قبل مسکوتون انه میماند، ما قبل بل و حکمی که قبل از بل ذکر شده از برای ما بعد اثبات میشه. و اگر قبل از این بل جمله نهی یا جمله منفی به کار رفته باشه، حکم برای ما قبل بل تثبیت می شود و ضد اون حکم برای ما بعد بل ثابت می شود. اینم بحث بل که آخرین کلمه‌ای بود که مربوط می شد به بحث نحو تکمیلی یک. انشاءالله که این مباحثی که مطرح کردیم اشکالات احتمالی که برای دانشپژوها وجود داشته انشاءالله اون اشکالات را رفع کرده باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.